10:35 مثل همیشه در اختیار شما خواهد بود، همراه با شماره تلفن ربوتومی سازمان 162. اما تا ثانیه های دیگر میرسیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و دعوت رو میکنم بشنوید مناظره امروز رو با موضوع فرار مالیاتی و جایگاه اون در اصلاح بودجه ریزی کشور.
مناظره اقتصادی. مردم، دولت، نقد و بررسی.
مناظره اقتصادی.
رادیو گفتگو. صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه مناظره اقتصادی. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از موضوعات و یکی دیگر از برنامه هایی که هر هفته سعی میکنیم تقدیمتون بکنیم. سامانه پیامکی ما 30,000-1035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و در رابطه با موضوعات یا سوژه هایی که دوست دارید در رادیو گفتگو و در برنامه مناظره اقتصادی بهش بپردازید رو به ما معرفی کنید. متشکرم از انتخابتون و تا چند دقیقه دیگه با موضوع فرار مالیاتی و جایگاه اون در اصلاح نظام بودجه ریزی کشور در خدمتون هستیم. متشکرم از انتخابتون و همراهیتون با برنامه مناظره اقتصادی. امروز می‌خوایم در رابطه با موضوع فرار مالیاتی صحبت بکنیم. به عبارتی در فصل بودجه‌ریزی کشور هستیم و این روزها موضوع تأمین مالی اقدامات اقتصادی دولت یکی از موضوعات مهمی است که در خبرها و همینطور در اظهارات مقامات و مسئولین میشود شنید و پیگیری کرد. یکی از مهمترین منابع مالی دولت‌ها در همه جای دنیا مالیات‌هاست که برای کسب این مالیات‌ها و برای درست انجام شدن درآمدهای مالیاتی برنامه‌های متفاوت و متعددی رو دولت‌ها در پیش می‌گیرند. در کشور ما علاوه بر اینکه خود بحث مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های ارزش افزوده و انواع مالیات‌ها موضوعات مهمی است که باید بهش بپردازیم، موضوع مهم دیگر موضوع فرار مالیاتی است. بخشی از جامعه ما که فعالیت اقتصادی دارن مالیاتشون رو نمی‌پردازند که می‌شود اینها رو به دو گروه تقسیم کرد، کسانی که مجرم هستند و باید مالیات رو بپردازند و کسانی که از برخی معافیت ها برخوردارند که بر اساس قانون به اونها این معافیت ها اعطا شده است. میخوایم امروز در رابطه با این افراد صحبت بکنیم. آمارها میگه که حداقل 40,000 میلیارد تومان و برخی از آمارها تا 100,000 میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد ایران رو پیش بینی کرده است که عدد قابل توجهی است، باید بهش با دقت پرداخت. در این رابطه در استودیو میزبان سه عزیز هستم: جناب آقای دکتر جواد معصومی کارشناس اقتصادی، جناب آقای قاسم بناگر کارشناس حوزه مالیاتی و جناب آقای دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل مالیاتی و اقتصادی که هر سه عزیز از پیشکسوتان و کار بلدهای این حوزه هستن که میتونیم از اطلاعاتشون کمال استفاده رو ببریم. بحثمون رو با جناب آقای دکتر معصومی آغاز کنیم. آقای دکتر، یک برشی داشته باشیم یا یک نگاهی به وضعیت موجود در رابطه با فرار مالیاتی داشته باشیم. بخشی از مسئولین میگن ما حدود 25% از اقتصادمون مالیات نمیدهند. آیا این آمارها درست هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، موضوع کاملا درستی رو اشاره فرمودید. من توی این فراز صحبتم میخوام بیشتر بپردازم به معافیت‌های مالیاتی و کسانی که به صورت قانونی مالیات پرداخت نمی‌کنن. متأسفانه منطق خیلی درستی هم روش سوار نیست و باعث شده که خیلی از کسانی که فعالیت‌های مولد اقتصادی انجام میدن مجبور به پرداخت مالیات باشن و کسانی که فعالیت‌های سوداگرانه دن پول‌های بادآورده‌ای رو به اصطلاح نصیب خودشون می‌کنن و روی تورم سوار میشن و بار این پول در آوردن اینها رو بعدها باید مردم و کسانی که دارایی چندانی ندارن پرداخت بکنن، از مالیات معافن. من یه چند نمونه رو میخوام مثال بزنم خدمتتون. فرض بفرمایید که بازار سهام، خب کسانی که وارد فعالیت‌های سوداگرانه بازار سرمایه شدن و عمدتاً هم بازیگرانی هستن که بعضن فعالیت‌های خیلی تمیز اقتصادی هم ندارن، یعنی دیگه الان برای همه واضحه که با کمال تأسف در خیلی از موارد خیلی از این بازیگرها بازی‌های پشت پرده‌ای دارن، منابع مردم رو میارن، جذب میکنن و سرمایه هاشون حداقل 3 برابر شده، بعضن تا 10 برابر هم ظرف همین 2-3 سال اخیر اتفاق افتاده. حجم بسیار بالایی هم هست، یعنی کل بازار سرمایه ما 3 برابر شده ولی مالیاتی اخذ نشده از کسانی که به هر صورت این ازدیاد درآمد رو داشتن. آنچه هم که در دنیا داره اتفاق میفته به هیچ عنوان معافیت مالیاتی نیست در این مناطق، چه یک سری مالیات هم هستش که واقعا مخفوله. یکی از آیتم های مالیاتی که این روزا صحبت سرش زیاد خدا رو شکر و داره روش بحث میشه، بحث عایدی سرمایه است. این مالیات در دنیا مالیات بسیار رایج و روتینیه که حالا خدا رو شکر بحث مالیات عایدی سرمایه در دست به اصطلاح بررسی شما ببینید طی همین سالها با توجه به تورم ملک چند برابر شده. اگر من سرمایه‌مو ببرم خونه بخرم و بعد از چند سال این چند برابر بشه از مالیات معافم، مالیاتی پرداخت نمی‌کنم، ولی اگر همون سرمایه رو ببرم یه فعالیت تولیدی راه بندازم حتما باید مالیات پرداخت بکنم. یا مثلا مالیات خونه‌های خالی که باز آیتم به اصطلاح جا افتاده و مخفولی بوده و خدا رو شکر باز در دست بحثه، درآمدهای اینا مثلا مالیات به عایدی سرمایه حتما با درآمد ناشی از
درست. البته بخشی از مواردی که شما میفرمایید رو میشه در نبود قوانین مالیاتی دید، مثل مالیات بر عایدی سرمایه که خب ما پایه مالیاتیش رو اساسا چون تعریف نکردیم این اتفاق میفته، اما مثلا مالیات بر مناطق آزاد خب یک از جاهایی است که مفر مالیاتی شده و عملا خیلی هم شناخته شده. در رابطه با بازار مالی و بازار بورس که فرمودید، همینطور در رابطه با سپرده‌های بانکی خیلی حرف و حدیث شد که به هر حال این درآمدهایی که تو این دوتا بازار داریم چخه که کم هم نیست چرا از مالیات معاف هستن، که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. جناب آقای بناگر شما بفرمایید نظرتون چیست در این رابطه.
عرض سلام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز. جناب آقای معصومی موارد بسیار قشنگی رو فرمودن، اما دو سه تا نکته رو باید توجه داشته باشیم. هر زالی هم اشاره فرمودید. اولا که ما با توجه به اصل 5 قانون اساسی میگه مالیات گرفته میشه به موجب قانون و بخشایش به موجب قانون، حتما باید برای اخذ و وضع مالیات به قانون مراجعه کنیم. مالیات عایدی و سرمایه ثروت چندین سال مطرح شد، 2-3 نمونه قانون آزمایشی اجرا شد. اگه خاطر مبارکتون باشه در دهه 70 مالیات به تعاون ملی برای بازرسی کل کشور مطرح شد که یه دوره آزمایشی 3 ساله داشت و اون قانون با شکست مواجه شد. به نظر من اصلا چرا فرار مالیاتی است؟ اولا که فرار مالیاتی در قانون هر کس خودشو طبق مقررات قوانینی که جاری شده میگه من طبق این قانون مقررات مالیات دادم، فرضاً همون بورسی که فرمودین سهامو به این صورت دادم، نفت و سایر عایدات برای زیر ساخت. ما بیایم به جای این بگیم آقا 30% مالیات ها بیاد برای زیر ساخت، به این صورت که دولت بیاد هر سال تو قانون بودجه پیش بینی کنه منطقه محروم کم توسعه یافته، فرضاً مثال میزنیم کردستانمونو، در کردستان مثلا 20 تا مدرسه میخواد، 30 تا خانه بهداشت میخواد، 4 تا پل میخواد، 8 تا پارک میخواد، بیاد برآورد کنه، بررسی بکنه، بگه اینا رو میخواد. موضوع بعدی که فرار مالیاتی پایین میاره نرخ مالیاتی بالا، با این که اصلاح کردن الان 25% کرده، شما 25% درآمد خودتو به اضافه اون قسمت هزینه هایی که ممیز مالیاتی قبول نمی کنه رو باید مالیات بدید. خب این خیلی فشار. از اون ور ما چه چیزی داریم؟ طبق اصل 43 قانون اساسی خیلی چیزها رو دولت باید بده. بهداشت باید دولت بده، مدرسه باید دولت بده، دانشگاه در حد امکان باید دولت بده. وقتی دولت نمیده، خب طرفم تشویق میشه که فرار بکنه. نرخ باید بیاریم پایین. موضوع بعدی الان مالیاتی که علی‌الرأس رسیدگی میشه همه وحشت دارن مردم. چرا؟ ضریب علی‌الرأسی بالاست. ضریب علی‌الرأسی بیاریم پایین. مالیات که پایین بیاد ملت راحت‌تر مالیات میدن. موضوع بعدی که چرا فرار مالیاتی؟
بفرمایید جناب پور. بله بفرمایید تو
یه نوار که بشه سخنرانی میشه میذارم. خب من از دو تا بزرگوارم آقای دکتر معصومی و آقای بناگر که بسیار مسلط هستن به این بحث‌های بازرسی و نظارت مالیاتی استفاده کردم. ببینید در خصوص اصلاح نظام مالیاتی همیشه دو تا بحث هست که ما مثلا در کوتاه مدت چیکار کنیم آقای معصومی؟ در طی سال جاری که می‌خوایم مثلا سال 99 که می‌خوایم بودجه رو ببندیم چه کارایی بکنیم؟ یه موقع میگیم نه ما می‌خوایم برای 5 سال آینده یا 3 سال آینده چه کاری بکنیم. تجربه کشورها نشون داده، چون خیلی ما که فقط مشکل مالیات نداریم، اکثر کشورها این مشکل رو دارن که بودجهشون دچار تغییرات میشه، شرایط، پیمان‌های جهانی، به هر حال یه جورایی باید بودجهشون رو کامل کنن، یعنی بودجه رو به سمت مالیاتی ببندن. در کوتاه مدت ظرفیت های کشور ما اینه. حالا من دوست داشته میگم که برای دوستان روش بحث کنن. تو انگلستان بعد از این بحران 2007 اینا اومدن اولین کاری کردن رو کیفیت ممیزی رسیدگی ها کار کردن، گفتن ما در کوتاه مدت کیفیت ممیزی ها رو ارتقا بدیم، یعنی پرونده های خاص یا پرونده هایی که به اصطلاح ترنوبل بالایی دارن اینا رو بیان روشون بیشتر کار کنن، گروهی کار کنن و اون جاهایی که مفر به اصطلاح فرار هست، جاهایی که دیده نشده به اصطلاح شناسایی بشه و کیفیت ارتقا پیدا میکنه. تو کشور ما اصلا بحث کیفیت ممیزی تقریبا به حاشیه رفته، یعنی ما مثلا سال آینده نمیگیم که هر کس که معدیه دوباره همینو جری میکنیم، ولی واقعا هر کس که معدیه به اندازه درآمد واقعیش بریم سراغش، حالا با نرخایی که هست که تو منم اعتقاد دارم که نرخای اشکالاتی داره. قراره که کشور با مالیات بچرخ. حالا کنترل تراکنش ها دوم پیشنهادی که تو کوتاه مدت جواب داده، این تراکنش های بانکی که از افراد گرفته میشه، منتها در این شرایطی که امسال بوده تراکنش هایی که استخراج شده خیلی کیفی نبوده، یعنی کیفی به لحاظ رسیدگی.
البته بانک مرکزی مخالفت کرد با بحث مالیات بر سپرده ها و تراکنش ها.
نه اون یه چیز دیگه است، اون ماده 145 یه چیز دیگه است، اونو میگم. تراکنش ها یعنی یه شهروند نوعی ها که مثلا تراکنش مالی داره شناسایی میکنن، سه تا گزینه ازش میپرسن، یا پرونده مالیاتی داره که به هر حال میرن رو هم پروندهش میشینه، اگه پرونده نداره بر حسب محل سکونتش براش پرونده درست میکنن، رسیدگی انجام میدن. یه دنیا از این تراکنش هستن شناسایی نمیشن یا افراد واقعی نیستن، یعنی معدی واقعی نیستن، این سه گروه هستن. اون بحثی که جناب علی حالای دکتر مرسوبی و آقای بنگرم اشاره کردن در خصوص ماده 145 که ما از سپرده ها بیم مالیات بگیریم، یه زمانی به خاطری که شما یادتونه هنوز تلویزیون ها چقدر تبلیغ میکردن اندازه کجا تا کجا سکه پهن میکنیم، چقدر ارتفاع سکه میدیم، پول میدیم، اسکناس میدیم که مردم این منابع جذب بشه. ولی یه مثال ساده هست، میگن دو تا برادر اگر دو میلیارد بهشون ارث برسه، 10 سال قبل یکیشون این پول رو بذاره تو بانک گذاشته باشه، این بدون هیچ ریسکی در نسنی یه سودی عاید شده، اون برادرم که رفته کارخونه زده باید مالیات بده، تامین اجتماعی بده، ارزش افزوده بده، به اضافه مشکلات با بانک و کارگر و نظام و کارگری و همه اینا. اگه قراره که عدالت باشه، خب اون برادری که هیچ ریسکی نداره باید بیان اونم یه مالیاتی بده. این فلسفه‌ش اینه. ولی در مقام اجرا الان تو کشور ما با توجه به شرایطی که ما داریم و بحثایی که هست، اگه قراره که حالا رو این ماده 145 تغییرات ایجاد بشه، این تغییرات باید جامع و بلند مدت باشه، یعنی مثل بحث بنزین مثلا خیلی مخفی کاری نباشه، باز الان بگن ما در طی 2 سال آینده، طی 3 سال آینده میخوایم این تراکنش ها با این رقم ها رو بررسی کنیم که اول این پول ها به خارج از کشور نره، بازارها رو به هم بریزه. حالا دوستان اگه روی این بحث هست من ادامه اون پیشنهاداتمو میگم، حالا دو تا شما گفتم تا اینجا.
آقای دکتر ببخشید اسخای میکنم، تو اصلاحیه مادی 17 قانون ارث الان دیگه از سپرده متوفا مالیات میگیرن. بله. خودش قدمی شروع شده که مالیاتو طبق ماده 17 بله مطالبه بکنن.
خب نه من رو 145 کلی میگم، حالا کل
درسته. خیلی خب، خیلی ممنونم، متشکرم. بحثمون در دوره اول کمی انقدر این حوزه گسترده ای است، یعنی هر کسی بله. از یک زاویه به فرار مالیاتی میپردازه که هر کدوم داریم یک بخشی از ماجرا رو میگیم، اما حالا یه مقداری نزدیکتر بشیم به حوزه اجرا و عمل. به هر حال دولت در یک اقدامی که شاید خیلی هم دل بخواهش نبود، اما به هر حال قدم درستی رو داره برمی‌داره و اونی که از نفت داره خودش رو جدا میکنه میاره سمت مالیات ها. خب این اقدام خوبی است، اما یه نگرانی داره همزمان و اون همین هستش که خب اگر اتکای دولت به درآمدهای مالیاتیش بیشتر می‌شود، آیا این الزاما به معنای فشار مالیاتی بیشتر بر همین معدیان نیست که دارن مالیات رو می‌پردازن؟ که خب این عملاً با موضوع رکود تورمی سازگار نیست، یعنی ما داریم رکود رو تشدید می‌کنیم. و اگر که می‌خواد بیاد سمت این طرف، باید بره سراغ حوزه‌ها و حفره‌های مالیاتی که تا الان بهش نمی‌پرداخته، که مواردش رو فرمودید آقای معصومی، به بازارهای مالی، مناطق آزاد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کردند. آقای بناگر با نگاهی به بحث کاهش نرخ مالیاتی به عنوان تشویق نگاه میکردن و همینطور مالیات علی الرأس رو گفتن که یه مقداری باید تو این موضوع تجدید نظر بشه، چون عملا فرار مالیاتی به دنبال خودش میاره. و آقای دکتر غیبی پور هم در رابطه با کنترل تراکنش ها و کیفیت ممیزی ها صحبت کردن. اما اینها همه مواردی است که تا به عمل برسه فکر میکنم زمان خیلی زیادی میبره، یعنی حداقل در بودجه 99 که خبری از این اتفاقات نیست و اونچه که در اتفاق میفته یک افزایش چشمگیر تقریبا 195 هزار میلیارد تومانی درآمد مالیات هاست. البته 175 هزار تا مالیات ها 20 هزار تا هم تعرفه هاست، اما به هر حال عدد خیلی قابل توجه است. به نظرتون تو این حوزه هایی که الان مطرحه، مثل مناطق آزاد، مثل بازارهای مالی، کدوم یکیش رو میشود عملیاتیش کرد و سریعتر به یه نتیجه رسون که حداقل فشار مالیاتی مقدار کم بشه؟ بفرمایید.
ببینید، بعضی از این حوزه ها اتفاقا خیلی خیلی عملیاتیه. مثلا در بحث بازار سرمایه کدهای معاملاتی همه مشخصن، معاملاتی که صورت گرفته مشخصه.
خب الان بازار بورس میگه اگه مالیات بگیریم فرار سرمایه داره. بازار بورس خودشو در مقام ضربگیر نقدینگی تعریف کرده.
ببینید، من اینو کرز کنم، الان از اول امسال تا همین لحظه که من خدمت شما هستم بالای 85% شاخص رشد کرده. یعنی شما اگر یک سبدی داشته باشین متشکل از همه سهام موجود در بازار سرمایه، 85% سرمایه‌تون افزایش پیدا کرده. چرا نباید مالیات اخذ بشه از این سرمایه؟
به نظرتون باعث فرار مالیات
میشه؟ من یه توضیح بدم، ابزارشو میگم. ببخشید بنگ
آقای غیبی پور، بفهم.
ببین، اون نیم در هزاری که بابت انتقال یه برگ سهام هست، اون یه معامله معمولیه. یه بعض هست که کسی مثل بساط بفروشی، کسی که 20 واحد خونه میسازه، یه بساط بفروش اسمشه، این باید یه مالیات شغلی بده. تو قانون اون بحث آیدی سرمایه یا جمع درآمد میشه این جایگاه رو ایجاد بکنیم که کسی که درآمدش غیر از اون انتقال نیم در هزار از بورس و از یه حدی بیشتره و شناسایی هم شده مالیات بده. ولی ما الان این در چیزی که من تو ذهنم هست، حالای بنا اگر تکمیل میکنه، در بحث آیدی سرمایه میشه جا بدیم یا در بحث جمع درآمد. اون جای قانونیشو برشناسایی کنیم که
ببینید آقای مهندس، الان
میدونم از کجا شروع کنیم،
دیگه سخته. الان فرض کنید ملک و یه موقع شناسایی قیمت خرید و فروش و اینا به فرض زیر ساخت میخواد، اون مشکل. ولی در مورد یه آیتم مثل بازار سرمایه کاملا امکان پذیره.
آقای دکتر معصومی ببخشید، آقای دکتر غیبی به درستی فرمودن، اگر میخواد زود هنگام مشکل مملکت حل بشه، فرضاً نیم در هزاره تو قانون بودجه، چون باید حتما تو قانون
نیم در هزار بابت هر معامله است.
به هر معامله است.
شما این مالیات بر مثلا عواید ناشی از
خب ما نذاشتیم، ما زیر ساخت مملکت ما درست نیست. ما ببینیم چرا خودمون گول بزنیم. ما حلقه های به اصطلاح خرید فروش ها و حلقه های فعال اقتصادی با هم وصل نیست و نداریم.
اینو بازار بورس اگر چرا نداری؟ بازار بورس
شما پول از کجا آوردی که داریم این کارو میکنی؟
خود معاملاتی
از اینجا که پول بردی کجا میبری؟
آیه بنوگرام، خود معاملاتی مشخصه؟ چی خریده؟ آیه
دکتر عزیز، چقدر آوردی؟ چقدر خریدی؟ بله. آیه پول از کجا اومده؟ منشأ پولش مشخصه؟
حالا منشأ پولو ببینید.
چرا حلقا واسه نیست؟
شما منشأ پولو فعلا
حالا آیه نداره که بخواد بگه از کجا پول آوردی. نظام معاملات
شما مالیات بر درآمد میخواید، میگی سود، ارزش افزوده اون مبلغی رو که فرضاً من 1000 واحد داشتم، حالا شده 1100 تا، ما تعهد 1000 تا 100 100 واحد سود منو باید از من مالیات بگیری.
خب باید بگیریم دیگه. الان شما اگه اول سال 100 واحد داشتی، تا الان شده 185 واحد.
همین زیر ساخت نداره.
185 واحد باید مالیات بگیریم. خب برای چی نمیگیریم؟
یکی از کارهایی که قرار بود تو ارزش افزوده انجام بشه، روز اول گفتن 3% ارزش افزوده، 1.5% عوارض.
ارزش افزوده چیز دیگه است.
اجازه بده من حرفم تمام بشه. چشم. 1.5% عوارض، 1.5% مالیات، گفتن نرخ پایین به شرط اینکه ما بتونیم حلقه های اقتصادی رو با هم وصل کنیم، فعالان اقتصادی رو با هم وصل کنیم. عملا ما که الان 1387 می 87 اجرایی شد دیگه، الان 98 عملا به شکست مواجه شدیم و به همین خاطر رفتم تو دنبال بند زه قانون بودجه سال 96 که گفتن دیگه حلقه ها نمیشه وصل بشه. بنای دکتر فرموش شما صحیحه،
اگر... اونم یه چیز معذرت
میخوام. من یه توضیح بدم.
من جسارت اینو بگم که اون چیزی که شما در مورد مالیات به ارزش افزوده میفرمایید که شکست خورده، عملا توی بحث درآمدهای مالیاتی بیش از 50 درصد
مالیاتی بله. نه هدف ما این بود که آقای استاد ببخشید. نه بذارید تکمیل کنم که فردا روزی نگن که من اگر اشتباه گفته. ببین قرار ما این بود، هدف نهایی بود که حلقه های فعالان اقتصادی به هم وصل بشه. از یک کارخانه تولیدی اومده به عمده فروش، عمده به اردن فروش دوم، دوم به سوم، همینجور این حلقه، این حلقه رو نتونستیم وصل کنیم و همین خاطر شرکت های سوری به وجود اومد، به همین خاطر شرکت های کاغذی به وجود اومد.
اینو بفهم.
ببینید فعالین بورس دو گروه هستن، یا اشخاص حقیقی هن یا حقوقی، یعنی مؤسسه ثبت شده یا شرکت. اگر اشخاص حقیقی باشن، اینا در طی یک سالی که الان آقای دکتر معصومی مثال زدن و یادآوری کردن، اگر درآمد ایجاد کنه، درآمدشون تغییر کرد، درآمد حاصل از شغلشون به دست اومد، اینا مثل بقیه مشاغل باید اظهارنامه بدن، رسیدگی بشن، بگن ما تو این سال قد درآمد داشتیم. اگر منظور آقای دکتر معصوم اینه که اینا یک ثروتی داشتن، ابتدای سال ارزشش 100 بوده، الان ارزش این رسیده به 180، این نوع مالیات اسمش هست مالیات بر دارایی و یه سازوکار خاص خودشو داره. الان مثل خونه، مثلا من خونم رو که یه بار میخرم، یک مالیات نقل انتقال دارم تو خونه نشستم، نمیتونم بگم خونه شما حالت شد 200 بیا پولشو بده، من درآمدی کسب نکردم. این داراییه، این دارایی تو دو جلو، دو تا حلقه هست که گره هست نگرش میدارن، یا تو ارث یا تو دوباره نقل انتقال و فروش. اون بحث آیدی سرمایه کش همینه، فرق نمیکنه شما یه موقع دارایی و مالت سهام، ارزشش دو برابر میشه، یه بار دارایی و مالت ملکه. میگه حالا اگه تورما رو کنار بذاریم، طی 3 سال یه خونه در اختیار شما بود، تورم کنار، این خونه رو شما فروختی، فروشت، منهای خریدت، منهای تورم، یه عددی به دست میاد. این عدد یه مالیاتی به عنوان مالیات بر آیدی سرمایه روش بسته میشه. یعنی درست همکاری و هماهنگی مکمل مالیات نقل انتقاله. اون بحث سهام هم همینه، شما یه سبد سهام اگه داشته باشی، مثل یه خونه فرض کن، اگر ارزش بهش خورد، باید حتما تو اون قانون آیدی سرمایه دیده بشه. بسیار. ولی نمیتونیم همین الان یخشو بگیریم میگیم شما
هر چی میخوایم بذاریم بذاریم، حالا یا آیدی سرمایه میخوایم بذاریم یا مالیات برده. من یه مثالی میزنم، الان من یه بنگاه معاملات ماشین دارم، ماشین میخرم میفروشم، چه فرقی میکنه با فروش خرید و فروش سهام؟ یکی خرید و فروش سهام میکنه، یکی خرید و فروش اتومبیل میکنه، یکی دیگه خرید و فروش کامودیتی دیگه. ببینید در هر صورت ماشین، حالا اسمشو میخوایم بذاریم مالیات بر عواید، اسمشو میخوایم بذاریم مالیات بر فعالیت اقتصادی، هر چی، در هر صورت یکی از آیتم هایی که خیلی شفافه، یعنی قابل رصد کردنه که هر کدوم معاملاتی چقدر سود برده و اصلا زحمت خاصی هم نداره در حال حاضر و مقفول هم واقع شده، به نظر من همین مالیات بر عواید به سال بازار سرمایه است که عواید بسیار عجیب و غریبی هم هست و من کلن خودم به شخصه به عنوان یک شهروند و فعال اقتصادی خوشحال نیستم از اینکه یه همچین هیجاناتی در کشورم رخ میده که یک مرتبه بازار سرمایه ظرف 2 سال 3 سال درسته که به عنوان یک ضربگیر قرار عمل بکنه تو اقتصاد، ولی در بلند مدت زیانش به هر حال زیان بزرگیه. فکر نمی کنم شما مخالف باشین که تحت هر عنوان.
ببینید من تو سازوکار اجرایی اینو میخوام، اگر یک نفر شغلش خرید فروش ماشینه، این اسمش هست مالیات شغلی، در اجرای ماده 131 با نرخ ماده 131 مالیاتش محاسبه میشه، خودش اظهارنامه میده.
بله.
یک سال بعد از اظهارنامهش رسیدگی انجام میشه، برگ تشخیص دستش میشه. حالا اگر کسی شغلش خرید فروش سهامه، مثل همون ماشین میتونه الان اظهارنامه بده، شغلش اینه. ولی اگه شما منظورت رو ارزش افزوده اون ثروتش هست، اون یه بحث دیگه است، ولی رو شغلش اینه که باید مالیات
هر
بده.
هر دو شد به هر حال
دو
میگم که هر عنوانی که ما بخوایم نگاه بکنیم
جدید اسخای میکنه باید تو مسلمین. با قانون جدید شما دیگه برای کسی که تو بورس خرید فروش میکنه پرونده شغلی نمیتونی تشکیل بدی.
بله.
اینا باید زیر ساخت درست بشه.
عرض منم زیر ساخته، یعنی بله. عرض من این نیست که قوانین فعلی
من
جواب
یادمه
میده.
وقتی یعنی جنگ تموم شد ارزش املاک چندین برابر شد، همه یادتونه.
بله.
اومدن قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی کل کشور، گفتن از این مالیات بگیریم برای بازسازی کل کشور. این قانون عملا با اون فشار اون موقع بازم به شکست مواجه شد. چرا؟ چون زیرساخت نداشتیم، نتونستیم. هی رفتن معافیت گرفتن. دیگه مجلس سه سالش که تمام شد دوره آزمایش دیگه تمدید نکرد. یا همین که عرض کردم ما مالیات بر صانع املاک داشتیم، میگفتن هر کسی که غیر از یه خونه و کشاورزی و صنعتی معاف،
بله،
مازادش 2 میلیون تومان به موقع، اون موقع مازادش مشمول صانع املاک. تو اصلاح 27/11/80 اومدن اینا حذف کردن کلا، دیگه قانون هست مشخصه. پیشنهادم اینا، ما حدود 70% معاملات ما دولتی و شبه دولتی، اگر بیایم درست حسابی تبادل اطلاعات رو انجام بدیم، یعنی کسانی که با دولت میخرن و دولت میفروشن، با شرکت های دولتی میخرن شرکت دولتی میفروشن، این فرس معاملات به سازمان مالیاتی همین ماده 169 مکرر یا 169 جدید پیش بینی کرده انجام بشه و اینا شناسایی بشن، چون تعداد زیادی از افراد هستن که پرونده مالیاتی ندارن و ماده 1 قانون مالیات های مستقیم خیلی به اصطلاح تعریف جامع و کامل گفته، هر فعال اقتصادی که در ایران یا خارج از ایران داره فعالیت میکنه مشمول مالیات. اینجا باید سازمان مالیاتی و دستگاه های دیگه دولتی بیان به کمک مالیاتی و این کار رو انجام بدن. یه موضوع بسیار مهم را دکتر غیبی پور فرمودن، بحث تراکنش های بانکی. ما الان تو تراکنش های بانکی نوک میزنیم، یعنی یه کسی میاد به سازمان مالیاتی خبر میده که آقای دکتر معصومی داره فرار مالیاتی، این اصطلاح میزنه از بانک، بانک ها حساب ها رو میگیرن. ولی وقتی که بیاد سازمان مالیاتی، دفتر پژوهش داره، ستاد داره، دفتر پژوهش بیاد به جای اینکه این همه دغدغه ما داشته باشیم، اونا باید داشته باشن، بیاد شاخص تعریف کنه. فرضاً بگه هر کس که تو برج فلان زندگی میکنی کیه، فرضاً فلان آقایی که ماشین مدل فلان تا فلان سواره کیه، خب آیا این جزء معدی مالیاتی هست یا نه. وقتی جزء معدی مالیاتی، اولا که هست یا نه، اگر هست چقدر مالیات میده، اگر نیست چرا مالیات نمیده، چرا پرونده مالیاتی نداره. ببین ما مشکلمون اینه. من اول عرض کردم که اگر ما بیایم به جای اینکه مالیات بگیریم و مالیات تماما بره بخش جاری مملکت بشه، بیایم بخشی از مالیات رو ببریم بخش عمرانی. به همین مثالی که زدم، هر کس بره تو کردستان 5 مدرسه بسازه، هر چی مالیات بدهگاره از اون هزینه که ساخته کم میشه، سردر اون مدرسه هم بنویسن به اسمی تالا این مدرسه از محل مالیات آقای فلانی ساخته شده است.
ببینید در برنامه سوم به خاطر اینکه یه دقیقه علاقه به اون ولایتشون به صلاح سکونتشون دارن یا یه دقیقه میخوان محلشون آباد بشه، گفتن که شما در یه جاهای خاصی مثل آموزش پرورش اگر رفتید فعالیت کردید، مدرسه ساختید، جز هزینه های قابل قبول بشه. در ساختار مالیاتی ما پیشنهاد های بنگر اینه که اصلا ما نگیم جز هزینه های قابل قبول، بگیم اگر رفتید 100 متر بدهی قطعی داشتی، این بدهی تو اگه به معامله اشکال نداره بیا مثلا تفاهم بکن برو تو روستا یه دونه خانه بهداشت بساز. ولی این پیشنهاد بسیار خوبه به شرط اینکه سازمان مالیاتی باید با این هماهنگ بشه، چون دورهای رسیدگی سازمان مالیاتی مقید به زمانن.
آقای دکتر ببخشید من تشخیص بدم، ما چقدر بدهی معوقه داریم؟ بدهی مالیاتی معوقه داریم،
بله، رو بدهی‌های قطعی
بدهی‌های معوقه خیلی داریم. چرا نمیان بدن؟ میگن آقا ما نمیبینیم عملکرد مالیاتی رو، میگیم تمام مالیات هزینه جاری مملکت.
حالا ببین اگر مثلا ببین الان دولت امسال گفته بود تا 31/7/98 هر کس بدهی قابل بخشش داره اگه اصل بده بدهی تمامه، میشه واقعا روی این فکر کرد که واقعا یه پیشنهاد بدن که هر کس بدهی قطعی شده داره بدهی قطعی شده نه این که جاریه، و پیشنهاد بود میخوام در فلان جا این کار عمرانی بکنم، بیمارستانی درمانی قبول کنن ازش کنترلش کنن.
ببخشید من این نکته
ولی سازوکار سازمان مالیاتی این مدار ضعیفه.
این هست ببینید، به هر حال من وقتی توی آپارتمانی زندگی میکنم شارژ پرداخت میکنم،
بله،
خرج هزینه های جاری هم میشه، ممکنه خیلی هم عینیت نداشته باشه. من به نظرم میاد هم فرهنگ مالیاتی خیلی ضعیفه تو ایران، همین که به هر صورت قوانین سفت و سختی که خارج از ایران ما میبینیم به هر حال تو کشورهای پیشرفته و کشورهای صنعتی، حتی مجازات های خیلی سنگین مثل زندان رو برای مثلا یک شخصیت های
سنگین. آیا درمانشون رایگان هست یا نه؟ آیا بیداشون در رایگان هست یا نه؟ آیا مدارسشون رایگان هست یا نه؟
این که مردم آیا
آیا کل هزینه هایی که یک معدی مالیاتی انجام میده همه رو قبول میکنن؟ الان شما خودتون مشاورین چند جا شرکت بزرگ
بله.
ممیز میاد میگه این هزینه قابل قبول نیست. چرا؟ در چارچوب ماده 147 و 148 نیست، درسته؟
بله.
همه هزینه ها باید قبول بشه. ببین ما باید همه چی رو با هم ببینیم. اگر همه چی رو با هم ببینیم، هم مالیات دادن راحت تر میشه، هم اطالعه دادرسی انجام میشه.
والا آنچه که من میبینم، چون خودم اتفاقا بخش خصوصی